بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دانشجویان عزیز، فصل اول کتاب روانسنجی رو شروع می کنیم. روانسنجی به مجموع شیوه هایی می گیم که به روانشناس کمک می کنه تا پدیده های روانی انسان رو از حالت کیفی به حالت کمی، یعنی همون عددی، در بیاره. اصطلاحا هم به این روانسنجی می گیم. حالا چه زمانی ما از آزمون ها میتونیم استفاده کنیم؟ هر وقت خواستیم از میزان توانایی کودکان یا دانش آموزان خود اطلاعاتی در زمینه های هوش، حافظه و روابط اجتماعی اونها به دست بیاریم، میتونیم از این آزمون ها کمک بگیریم. فصل اول کتابمون درباره تاریخچه آزمون های شروع آزمون ها از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. در این دوران فعالیت های انجام شد که منجر به تهیه آزمون ها شد. در سال 1890 جیمز مکین کتل، روانشناس آمریکایی، برای اولین بار کلمه تست یا آزمون رو به کار میبره. و در سال 1905 بود که آلفرد بینر، روانشناس فرانسوی، به همراه دکتر سیمون اولین آزمون روانی رو منتشر میکنه. پس شروع آزمون های روانی که از نظر علمی مورد تایید هست سال 1905. البته می توان گفت که تاریخ آزمون ها از آغاز خلقت انسان بوده و قدمتی بسیار طولانی داره. انسان ها از همون ابتدای خلقت همدیگر رو مورد آزمایش قرار می دادن و بر اساس نتایج این آزمایش ها تصمیمات لازم رو می گرفتن. هدف از آزمون ها و آزمودنی ها به طور کلی شناخت بهتر انسان هاست. در این آزمون ها که در آن زمان که آزمون وجود نداشت، بلکه انسان‌ها با مشاهده رفتار و ویژگی‌ها و خصوصیات یکدیگر همدیگر را به طور غیر مستقیم مورد آزمودن قرار می‌دادند. یکی از ویژگی‌های مهم و اصلی آزمون‌های روانی یکسان بودن شرایط آزمایشه. گالتون، زیستشناس انگلیسی، تأثیر خیلی زیادی در به وجود آمدن آزمون‌ها داشته. گالتون به مطالعه و وراثت در انسان پرداخته و عنوان کرد که بسیاری از ویژگی ها از جمله نبوغ به ارث میرسه و اظهار کرد که مردان نامی انگلیس غالبا اجدادی نامی داشتند. گالتون در تحقیقاتی که انجام میده به این نتیجه میرسه که باید ویژگی های افراد خیشاوند و غیر خیشاوند را اندازه بگیریم و از این روش میتونیم شباهت و در نتیجه موروثی بودن ویژگی ها را ثابت کنیم. و سعی کرد ویژگی های مشترک و شباهت های موجود بین والدین و فرزندان، برادران و خواهران رو پیدا کنه. گالتون در تحقیقات خود از مقیاس های درجه بندی، پرسشنامه و غیره استفاده کرد. مهمترین کار گالتون که موجب گسترش آزمون های روانی شد، استفاده از آمار برای تحلیل اطلاعاته. کتل، روانشناس آمریکایی که برای اولین بار کلمه تست یا آزمون رو به کار میبره، به اندازه‌گیری تفاوت‌های فردی علاقه بسیاری نشون میده و برای انجام دادن این اندازه‌گیری‌ها به ابزارهایی نیاز داشت که بتونه انسان‌ها را تحت آزمایش قرار بده. آزمون‌های کتل شامل 10 مورده که بسیار ساده است. صفحه 6 کتاب رو مطالعه کنید و اعتقادی به این آزمون‌های پیچیده و مشکل ذهنی نداشته. مهمترین عیب آزمون‌های کتل اینه که عملکردهای عالی و پیچیده ذهن را اندازه نمی‌گیره. و عیب دیگرش اینه که به این آزمون ها که این آزمون ها فاقد نرم یا هنجاره، یعنی معیاری نداشتن که بر اساس آن وقتی یه فرد رو تحت آزمایش قرار میدن، بلافاصله موقعیت اون را نسبت به دیگران تعیین کنن. اهمیت کار کتل در این بود که کاربرد آزمون های روانی رو از محیط آزمایشگاهی بیرون میاره و وارد اجتماع میکنه. همچنین این روانشناس به تأسیس مراکز مشاوره روانی بسیار کمک کرده. آلفرد بینه که ابتدا به تحصیل علم حقوق پرداخت، بعد به علوم طبیعی روی آورد، سپس به علم روانشناسی علاقمند شد و تا آخر عمر به مطالعه روانشناسی پرداخت. بینه در مطالعات خود اکثر آزمون‌های گذشته را مورد انتقاد قرار میده. به نظر ایشون استعدادهای عالی ذهن مثل دقت، تفکر و هوش که بیشتر موجب تفاوت‌های فردی انسان هاست باید مورد توجه قرار بگیره. بینه مشغول تلاش برای یافتن ارتباط بین حجم سر و هوش بود که از طرف آموزش پرورش به عضویت گروهی در اومد که می‌خواستن برای آموزش کودکان عقب افتاده روش خاصی رو ابدا کنن. در ابتدا سوال بینه این بود که چگونه باید کودکان عقب افتاده را جدا کرد. او معتقده که باید وسیله‌ای بسازند که همانطور که متر طول اندازه می‌گیره، اون هم هوش رو اندازه بگیره و این کار را نمیتوان به معلم سپرد، زیرا معلوم نیست که غرض آلود نباشد یا مطالعه کافی داشته باشد. بینر پس از مدتی با سیمون آشنا میشه. سیمون در مرکز کودکان عقب افتاده کار میکرد. اونا پس از مدتی تونستن سوالهایی رو بنویسن و اونها رو از کودکان بپرسن و با این سوالها تونستن کودکان رو طبقه بندی کنن. به نظر بینر کودک عادی و کودک کودن هر دو مراحل رشد ذهنی رو پشت سر میگذارن، با این تفاوت که رشد کودک کودن هم کنده و هم زود متوقف میشه. بنابراین عقب ماندگی ذهنی یعنی تأخیر در رشد ذهنی. بینه معتقده که اگه یه سوالی رو از یک کودک 5 ساله بپرسیم و پاسخی دریافت کنه، همین پاسخ رو یک کودک عادی در سن 3 تا 4 سال میده. به این نتیجه رسیدن که هوش کودک به تناسب سن او افزایش مییابه. آزمون های اولیه شامل 30 تا سوال بود از آسون به مشکل و بعد با تحقیقات بیشتر سوالات رو افزایش دادن به 54 سوال رسید. بینه سوالات را روی گروه های سنی طبقه بندی کرد. مثلا 3 ساله ها به کدوم سوال پاسخ بدن؟ 4 ساله ها به کدوم سوال پاسخ بدن؟ روش کلی بینه به این صورت بود که کودکی رو فرا میخواند و گفتگو را به صورت خودمونی و عادی با کودک شروع میکرد. مثلا نام خانوادگی، نام پدر، سن، تعداد خواهران و برادران. این سوالات بسیار سوالات عادی و معمولی بود، ولی نتایج مهمی داشت. یکی اینکه کودک با اون انس میگره و ترس کودک از بین میرفت. ثانیاً اینکه یک تقریب کلی از توانایی های کودک به دست میومد و این نتیجه به دست میومد که مثلا یک کودک عادی در چند سالگی میتونه نام و فامیل خودش رو بگه، در چند سالگی میتونه جنسیت خودش رو بشناسه، در چند سالگی میتونه فرق بین صبح و شب رو بگه. هدف بینه این بود که آزمون ها رو به صورت بازی ارائه بده و کودک رو مورد تشویق و تمجید قرار بده و هرگز شکست های اون رو گوشزد نمی کرد. آزمون های بینه در آمریکا بیشتر از فرانسه مورد استقبال قرار گرفت. مشهورترین آزمون های بینه در دانشگاه استنفورد تهیه شد و به نام مقیاس استنفورد بینه شهرت یافت. در همین مقیاس بود که برای اولین بار مفهوم ذریب هوشی IQ به کار رفت. آزمون‌های گروهی با آزمون‌هایی میگیم که در هر نوبت به تعداد زیادی از افراد میتوان داد و از آنها خواست تا به طور همزمان پاسخ دهند. آزمون بینه اصطلاحاً آزمون فردیه و در هر نوبت فقط میتونیم یک نفر را تحت آزمایش قرار بدیم. آزمون بینه برای تشخیص عقب ماندگی ذهنی و اختلالات رفتاریه و مطمئن‌تر از آزمون‌های گروهیه. اما اگر بخواهیم تعداد زیادی رو در یک زمان محدود آزمایش کنیم، کاربرد نداره. بنابراین روانشناسان به فکر آزمون‌های گروهی افتادند. در زمان جنگ جهانی دوم و زمانی که آمریکا می‌خواست وارد جنگ بشه، آزمون‌های گروهی رو روی تعدادی از سربازان انجام دادن که چه گروه از سربازان میتونن در خط مقدم جبهه بجنگن، چه گروه از سربازان میتونن اطلاعات رو جمع‌آوری کنن، چه گروه از سربازا میتونن به نظافت آشپزی بپردازن. آزمون‌های زمان جنگ به نام‌های آلفا و بتا مشهور شد. آلفا مخصوص افراد عادی بود. بتا که یک مقیاس غیر کلامی بود برای افراد بی سواد به کار می‌رفت. آزمون‌های گروهی برای انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌ها، مراکز تربیت معلم، ادارات دولتی استفاده میشه. مزیت این آزمون‌ها اینه که از نظر وقت و هزینه مغروم به صرفه هستن. اسپیلمن روانشناس انگلیسی اولین فردی بود که به این فکر افتاد که سطح کلی هوش نمیتونه تفاوت‌های فردی رو اونطور که لازمه نشون بده، زیرا ممکن است که 2 نفر از نظر سطح کلی هوش یکسان باشن ولی از نظر توانایی‌های فردی تفاوت داشته باشن. مثلا میتونیم دانش آموزی رو ببینیم که از نظر معدل کلی در سطح یکسانیه، اما از نظر رشته یا دروس مختلف توانایی های کاملا متفاوتی با هم دارن. اسپیرمن این نظریه رو عنوان میکنه که هوش از 2 عامل تشکیل شده، عامل کلی، عامل اختصاصی. به نظر اسپیرمن عامل کلی عاملیه که در همه فعالیت های ما وارد عمل میشه. اسپیرمن برای تشکیل عوامل تشکیل دهنده هوش از روش های آماری کمک میگیره. استفاده از این روش ها موجب میشه که برای هر یک از عوامل تشکیل دهنده استعدادها میتونیم آزمون های جداگانه ای تهیه کنیم. قسمت بعدی آزمون های معلومات. آزمون های معلومات آزمون های استاندارد شده معلومات یا پیشرفت تحصیلی که به کمک اونها میتونیم معلومات دانش آموزان دانشجویان رو توی زمینه خاص و معین مثل مثلا ادبیات، ریاضی، علوم و غیره اندازه بگیریم. این آزمون ها به ما اجازه میده تا دانش آموزان مدارس مختلف، نظام های مختلف و حتی سنین مختلف و یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند. آزمون های معلومات در اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و حتی کنکورهای متعدد کاربرد داره. آزمون های استاندارد شده معلومات دخالت نظر شخصی تصحیح کننده ورقه ها رو از بین میبره و در نتیجه مقایسه افراد رو قانونی میسازه. بحث بعدی آزمون های شخصیته. یکی دیگه از حوزه های روانسنجی عبارت از اندازه‌گیری جنبه های غیر شناختی رفتار مثل رفتارهای عاطفی و هیجانی. آزمون هایی که برای این منظور ساخته شده آزمون های شخصیته. در آزمون های شخصیت ما به دنبال بررسی جنبه های سازگاری، روابط اجتماعی، انگیزش، رغبت ها، نگرش ها و اختلالات رفتاری هستیم. در آزمون های شخصیت مواردی رو مطالعه می کنیم که قابلیت کم می شدن ندارن. در این آزمون ها پاسخ خوب یا بد وجود نداره، بلکه نوع پاسخ مطرحه. کاربرد آزمون های شخصیت مخصوصا در روان پزشکی و روان درمانی بسیار رایجه، زیرا در این زمینه ها اختلالات رفتاری مورد توجه قرار می گیره. نمونه بارز آزمون های شخصیت پرسشنامه هایی هستند که به افراد میدیم و بر اساس پاسخ اونها درباره شخصیت کلی، تمایلات، نگرش ها، عقاید اجتماعی و سیاسی نظر میدن. پرسشنامه عبارت از مجموعه سوال هایی که آزمودنی ها باید به صورت بله، خیر یا نمیدانم به آنها پاسخ دهند. و آزمودنی به میل خود و به راحتی میتونه عوضی پاسخ بده. نمونه دیگر آزمون های شخصیت آزمون های رورشاخ و تی تیه. آزمون های رورشاخ از 10 تا کارت تشکیل شده که در روی هر یک از اونها یک تصویر مبهم وجود داره. آزمودنی باید اون چرا که در تصویر میبینه بیان کنه. واقعیت اینه که چیزی در تصویر دیده نمیشه، بلکه این خود آزمودنیه که به اونها معنا میده و محتوی ذهن خودش رو آشکار میکنه. آزمون تی تی از 30 کار تشکیل شده که هر یک از اونها صحنه ای را نشان میده و آزمودنی باید در مورد اونها داستان بگه. در واقع آزمودنی خودشو به جای قهرمان داستان میذاره و تمایلات خودشو به اون نسبت میده. آزمون های رورشاخ و تی تی را اصطلاحاً آزمون های فرافکن مینامند. آزمون های تداعی کلمات و جملات ناقص نیز جزء آزمون های شخصیت به حساب میان. بحث دیگه ما آزمون جامعه سنجیه. آزمون جامعه سنجی در سال 1934 توسط مورنو ابداع شد. آزمون جامعه سنجی وسیله ایست برای تعیین درجه پذیرش افراد در یک گروه، کشف روابط این افراد و آشکار کردن ساخت خود گروه به کار میره. برای انجام این کار از اعضای یک گروه معین، مثلا گروهی از دانش آموزان یک کلاس میخواییم تا افرادی را از میان دوستان خود که تمایل دارن با اونا در انجام دادن یک کار معین همکاری داشته باشن مشخص کنن. مثال کتاب صفحه 16 لطفا مطالعه بشه. این آزمون اجازه میده تا سرپرست یک گروه روابط حاکم بین اعضا را به خوبی بشناسه و از اون استفاده کنه. مثلا به کمک این آزمون میتوان گروه های کار تشکیل داد و بازده را بالا برد. دانشجویان عزیز، امیدوارم توضیحاتی که دادم مورد استفاده قرار بگیره. ببخشید اگه یکم تند صحبت کردم. کتاب حتما مطالعه کنید. متشکرم.